أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودعوني أستجب لكم. امام سجاد صلوات الله و سلام علیه در این دعای ابو حمزه سومالی راه های رهایی از عذاب الهی را به خوبی تبیین می کند، چون در صحیفه سجادیه به انسان هشدار می دهد که به ذات اقدس الهی عرض کند: خبردگارا، شیطان کاری می کند که مرا به تنهایی به میدان عذاب تو بیاورد که احدی در اون میدان نیست تا معین و معاون من باشد و مرا در پیشگاه خشم تو تنها و مطرود قرار می دهد. از هرنی لغضب که فریدن و اخرجنی الی فناء نقمت که تریدا. یعنی تمام تلاش و کوشش شیطان این است که انسان را تنهایی مغضوب حق قرار بدهد. یعنی اگر کسی مغضوب باشد و هیچ شفیعی نداشته باشد، معین و معاون نداشته باشد، ناصر و ولی نداشته باشد، نه از او کاری ساخته است نه از دیگران، در اینجا جز رنج و عذاب چیز دیگری نیست. و اگر کسی را به پیشگاه انتقام بیاورند در حالی که مسرود از همه جاست، نه از خود او کاری ساخته است نه از دیگری، شیطان میکوشد انسان را به میدان مغضوب بودن خدا تنها، به میدان مطرود بودن و مورد انتقام قرار گرفتن خدا به تنهایی قرار بدهد. و اگر کسی مورد انتقام خدا قرار گرفت، نه خود توانست از خود دفاع کند، نه کسی معاون او بود به عنوان ناصر، نه کسی ولی او بود که همه کارها را انجام بدهد، چنین کسی جز عذاب علیم چیز دیگری نصیب او نخواهد شد. و اون روزم لا یعذب عذابه او احد. چنین حالتی بسیار دشوار است. وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه را ترسیم می کند. بعد به انسان مقد از ذات اقدس اله بخواه که از گناه طاهر بشوید. وقتی از گناه طاهر شدی، صفحه قلب شفاف میشود. وقتی صفحه دل شفاف شد، این زمینه است برای یک مظروف خوبی. اول میکوشن دل را سالم بکنن، یعنی این ظرف شکسته نباشد، یک غباری نباشد، دو و غیری در او راه پیدا نکرده باشد، سه اگر این شرایط را داشت، اونگاه ظرف سالم زمینه برای مظروف خوب است. لذا میبینید در دعاها یا زیارتها به خاندان اسمت به طهارت عرض میکنیم یا از ذات اقدس سلام مسئلت میکنیم که میگویم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این سلامت زمینه است برای نزول رحمت، چون اگر قلب سالم بود، یعنی شکسته نبود، غباری نبود و کالای آلوده در اون نبود، چنین قلبی نیمی از راه را طی کرده است. ظرف سالم مطلوب به جاست نیست، مگر مظروف صحیح در ظرف سالم بریزد. این که ما به یک دیگر بگویم السلام علیکم و رحمت الله، اول سلامت قلب می طلبیم که از جا رب به قلب سلیم، بعد مظروف کامل برای چنین ظرف سالم مسئلت می کنیم. وجود مبارک امام سجاد صلوات الله و سلام علیه با اون جمله های قبلی صحنه قلب را سالم نگه داشت. کسی که گناه نشد یا گناهان کردش بخشوده شد. کسی که قلبش از تیرگی به تباهی سالم است، چنین قلب میتواند مظروف خوب داشته باشد و اون مظروف خوب محبت الهی است. عرض میکند اللهم اینی اسألوک ان تملع قلبی حبا لکه و خشیتا منکه و تصدیقا لکه و ایمانا بکه و فرقا منکه و شوقا الیکه و ذل جلال و الاکرام. چون ذات اقدس اله که بسیط الحقیقه است، کل الاشیاء است از یک سو، و هر یکی از اسمای الهی همه اسمای دیگر را در کمون خود دارند، از سوی دیگر قلب یک انسان وارسته که به ولای الهی بار یافت، در این حال که از محبت خدا ترفیع بسته است، خشیت هم دارد، فزع هم دارد، خوف هم دارد، رجا هم دارد، همه کمالات را این محبت بسیط دارا هست. لذا عرض میکند خدایا قلب مرا مالامال و لبریز از محبت خودت قرار بده، که اول من غیر تو را دوست نداشته باشم بلکه تو را دوست داشته باشم و دوستی تو هم در تمام صحنه جان من راه پیدا کند، وقتی قلبم مملو و از محبتت شد، من متیم به حب تو خواهم بود که در دعای کمل آمد است. چنین قلبی نمی حراست مگر از خدا، تصدیق و ایمان ندارد مگر به خدا، فزعی ندارد مگر از خدا، شوقی ندارد مگر به سوی خدا. یا ذل جلال و اکرام، حبب الی لقاءک و احبب لقایی، تو محب من باش و من هم محب تو، تو بخواه و علاقمند باش در مقام فعل که من به حضورت بار یابم، من در مقام ذات علاقمندم که به فعل تو بار یابم. انسان محب حد اکثر آن است به تعین از تعینات الهی بار یابد، چون خود انسان عارف اگر معرفت را نبیند و اگر خود عارف را نبیند فقط معروف را ببیند، اون که بیننده است گوهر ذات انسان است. گر کسی انسان عارف خود را نمی‌بیند، عرفانش هم نمی‌بیند، چون اگر خود را ببیند، عرفان را ببیند، معروف ببیند که گرفتار تسلیس است. اگر خود را نبیند، عرفان را ببیند و معروف را ببیند، گرفتار تسنی است و هرگز به بارگاه رفیع توحید بار نمی‌یابد. اگر نه خود را نه عارف را ببیند، نه عرفان را ببیند، فقط معروف را ببیند، این موحد است. اما بالاخره بیننده یک موجود خاص است. هر موجود خاصی به مقدار خود به لقای الهی بار می‌یابد. وقتی خصوصیت پدید آمد، تعین ظهور می‌کند. وقتی تعین ظهور کرد، معلوم شد انسان به کنه ذات راه ندارد. بر تقدیر انسان محب تعینی از تعینات الهی خواهد بود، گرچه بخواهد به ذات حق برسد، ولی تعین نصیب او می شود. انسان همواره ذات را می خواهد، اما تعین نصیبش می شود. ارجمند خدایا، تو محب من باش تا من محب تو باشم، و در این لقا فرح و کرامت نصیب ما بشود. یعنی در اون مهمانی که من به لقاء خدا بار میابم، روح و ریحان نصیب من بشود. نه تنها بهشتی که برای بهشتیان روح و ریحان است، بر خودم بهشت بشوم که روح و ریحانم. شما در سوره مبارکه واقع مراز میفهمید، اما این کار به المقربین و روح و ریحان و جنت نعیم، یعنی خود این انسان وجیه مقرب روح و ریحان خواهد شد. نه له روح و ریحان، خودش می شود روح و خودش می شود ریحان. اگر کسی محب لقای حق بود و حق هم محب لقای او بود، چنین کسی در لقایش راحت و فرح و کرامت ترفیع و نصیب می شود. آنگاه عرض میکند: اللهم الحقنی به صالح من مضی و اجعلنی من صالح من بقی و خذ بی سبیل الصالحین و اعینی علی نفسی بما تعین به الصالحین علی انفسهم. پروردگارا صالحین گذشته را قدوه من قرار بده و مرا جزء صالحین مونده قرار بده، و راهی که صالحین پیمودن که فرمودی من یطیع الله و رسول فاولئک که من الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین و حسن اولئک رفیقا، رفقای خوبی که صالحین هن مرا در این راه همراهی کنن تا من در صحابت اولیا و صدیقین و شهدا و صالحین این راه لقا را طی کنم. و در چنین راهی البته معین و معاون لازم است، و از تو درخواست بکنم که مرا کمک کنی. تفصیل بحث انشاءالله در نوبت بعد روشن خواهد شد. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. در نوبت قبل اشاره شد که وجود مبارک امام سجاد صلوات الله و سلام علیه در این دعای ابو حمزه سومالی ما را به محبت لقای الهی فرا می‌خواند. این انسانی که جزء اولیاء الهی است، لقاء الله عالی ترین محبوب برای اوست. چنین انسانی همونطور که در صحیفه سجاده امام سجاد صلوات الله و سلام علیه آمده است، یک لحظه حاضر نیست در دنیا بماند. در صحیفه سجاده آمده است: خدایا توفیق من بده که من علاقمند نباشم استبقاء ساعت بعد ساعت، و استیفاء یوم بعد یوم، و اتصال نفس به نفس، برا لحوق قدم به قدم. من دارای آرزوی طولانی نباشم. این چنین نباشد که من بگویم یک ساعتی بر این ساعت بیفزاید، یا یک روزی بر این روز بیفزاید، یا یک دمی بر این دم بیفزاید، یا یک قدمی بر این قدم بیفزاید. من در هر دمی منتظر لقای تو باشم، منتظر دم دیگر یا قدم دیگر یا ساعت دیگر یا روز دیگر نباشم. اینها در سیر سجاده فرمود. اگر کسی محب لقای خداست، چون همه زمین فراهم شده است، هرگز به غیر خدا نمی نگرد. یه مطلب. مطلب دیگر آن است که ذات اقدس اله در قرآن کریم وعده داده است که دعای مضطر را مستجاب می کند. اما یجیب المضطر دعا و یکش بسو. این کلمه ام همین منقطع است، به معنی بل، یعنی دیگران رب شما نیستند، اون کسی رب شماست که در حال اضطرار مشکل شما را حل بکند در صورت که او را بخواهید و بخوانید. ام من، لذا ادغام شده است، ام من شد، یعنی خدا کسی است که بل، خدا کسی است که اگر مستری او را بخواند جواب میدهد. در این سخنی نیست. مشکل و مهم آن است که حالت اضطرار برای ما پیش می آید و ما او را نمی خوانیم. وعده قرآن این است، اگر کسی مستر شد و او را خواند، او دروان میکند. هرگز نفرمود هر کس مستر شد، در هر حالی خدا وعده داد که مشکل او را حل کند. این چنین نیست. خود امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، هم پاسخ مثبت میدهد، مشکلش حل میکند، او را از رنج میرهاند، به گنج میرساند و ماند. همه ما در نوبت‌های گوناگون گرفتار اضطرار خواهیم شد، اما انسان در حال اضطرار فقط خدا را بخواند هنر است. وجود مبارک امام سجاد در این دعا انسان را تعلیم می‌دهد، تلقین می‌کند، مکرر در مکرر انسان بازگو کند تا در حال اضطرار سراسیمه نشود، غیر خدا را نخواند. گاه انسان بیچاره می شود، روی بیچارگی دست به گناه دراز می کند، از ظالم کمک می گیرد، بیراه می رود. طبق بیان نورانی امام حسین سلام الله علیه، باید انسان بداند که هیچگاه هدف وسیله را توجیه نمی کند. من حاول امرا و معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرق لمجی من ما یحذر. اگر کسی بخواد از راه گناه و راه باطل مقصد برسد، زودتر از دیگران به دام می افتد و زودتر از دیگران هدف را رها خواهد کرد. این مسئله مهم است که آدم در حال سلامت اونقدر تکرار کند، اونقدر تعلیم ببیند، اونقدر تلقین بشود که برای اون ملکه بشود که در حال اضطرار از کدوم راه نجات، راه نجات بداند. مثل این که به کسی می آموزند، یادش می دن که گاهی ممکن است برق برود و انفجار رخ بدهد، ولی در خروجی نزدیک شماست و در خروجی در فلون مقطع معین است، فلون جای معین است، سراسیمه نشوید، دست پاچه نشوید، از اون در بیرون بروید. اگر این تعلیم نباشد، این تلقین نباشد، انسان در حال انفجار سراسیمه می شود، به جای اینکه از در برود خود را به دیوار می زند و می سوزد. مشکل ما این است که در حال اضطرار نمیدانیم به کی پناه ببریم. لذا میبینید خیلی ها در حال اضطرار دست به تباهی میزنن، بعد از حل مشکل میگن چه کنم، مجبور بودم. خب اگر در حال عادی انسان باور کند، تمرین کند، تلقینش بشود که در حال اضطرار یک نفر مبدأ است به نام خدا و اون هم به ما، از ما نزدیکتر است، به ما از دیگران نزدیکتر است، بگویم یا الله. چنین حالتی را وجود مبارک امام سجاد مکرر بازگو میکند و تلقین میکند، به خدا عرض میکند خدایا اون توفیق را در حال عادی به ما ببخش، اون تعلیم و تعلم، اون تلقین و تلقی را به ما افاضه بفرما، حتی اصول الیکه اند از ضروره، توفیقی بده که ما در حال اضطرار سراسیمه نشویم، به غیر تو پناهنده نشویم. تو وعده دادی که اگر مضطری تو را بخواند و بخواهد مشکلش حل کنی. خدایا ممکن است انسان در حالت اضطرار سراسیمه بشود، دست به هر کاری بزند، توفیق بده که ما در حال استقرار این چنین نباشیم. برای نیل به چنین مقامی که انسان در مقام جمع الجمعی قرار بگیرد، در حالی که همه اسباب و انساب از اون منقطعن، او حضور داشته باشد و بتواند تصمیم بگیرد، وجود مبارک امام سجاد اون دعاها را تلقین کرده است و به این جمله ها هم عنایت خاص دارد. پروردگارا اعنی علی نفسی بما تعینوا به صالحین علی انفسهم، بالاخره صالح، افراد صالح به کمک تو به اینجا رسیدن. چون در تلیعه هم دعای ابو حمزه سومالی آمد است که للذی احسن استغنا عن عونک و رحمتک وللذی اساء واشترع علیک و لم یردک خرج عن قدرتک. هیچ کس از پیش خود یا دیگران طرفی نبسته است، مشکلی را طرد نکرده است، همه مهمان سفره تو هن. این ماه هم ماه مبارک رمضان است، صائمین جزء ضیوف الرحمنند، چه اینکه زائران حج و بیت، حاجیا و معتمرانی که زائران بیت تو هن جزء ضیوف الرحمن محسوب میشوند. خدایا تو ما را در این امر مهم یاری بکن که ما در هیچ حالتی سراسیمه نشویم و این راه اصلی ها فراموشمون نشود. ولا تردنی فی سوء استنقصتنی منه ابدا، اون انحراف ها، انحراف های عقیدتی و اخلاقی و عملی که ما را نجات دادی، دیگه ما را به اون وضع مبتلا نکن. وقت معملی به احسنه وجعل ثوابی منه الجنه و رحمت یا ارحم الراحمین، پایان مرا به اون احسن وجه ختم بکن و پاداش مرا هم بهشت قرار بده، تو که ارحم الراحمین. اونگاه عرض بکرد اللهم اینی اسألک ایمانا لا اجر له دون لقائک، احینی ما احیتنی علی و توفنی اذا توفیتنی علی و ابعثنی اذا بعثتنی علی. پروردگارا ایمان را در جان من و در نهان و نهاد من تعبیه بکن. ایمان به صورت حال نباشد که زخم بربندم، به صورت ملکه نباشد که گرچه به آسانی رخت نیبندد ولی ممکن است در شدائد رخت برمدد. ایمان را بالاتر از حال بلکه بالاتر از ملکه قرار بده، مقوم گوهر هستی من قرار بده. حیات من حیات مؤمنان باشد، مرگ من مرگ مؤمن باشد، بعث من بعد از مرگم مؤمن باشد، مؤمنان باشد. این درس بخش پایانی سوره مبارکه انعام آمد است که ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. مضمون اون دعا آیه در این جمله های نورانی امام سجاد میتابد. عرض کرد خدایا توفیق من بده که من با ایمان زندگی کنم، با ایمان بمیرم، با ایمان از قبر سر بردارم و مبعوث بشم. و ابر قلبی من ریا و شک و صومت فی دینه که تا یکون عمل خالص اندک، این ایمانم را ناب و خالص بکن، مشوب نکن. توفیق بده که شائبه صومعه و ریا در حرم امن ایمان من راه پیدا نکنن. وقتی خالص باشد تو خالص را قبول میکنی. تو دو مطلب را به عنوان اصل کلی در قرآن بیان کردی، یکی که دین واسبا مال خداست، یکی که دین خالصا مال خداست. واسب یعنی عام، همه، همه اجزای دین مال خداست. خالص نظر به کیفیت است، واسب نظر به کمیت است. همه اجزای دین مال خداست و خلوص همه اجزای دین از ناصافی، اون هم جزء وظیفه بندگان است در پیشگاه الله تعالی. حتی یکون عملی خالصا لکه، که ما امیدواریم ذات اقدس الله این توفیق را به همه ما مرحمت کند که با حیات ایمانی و مرگ ایمانی و بعث ایمانی محشور باشیم انشاءالله. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این چند نمی بود؟
این شد 26 و 4 بود.
بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و اذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني. یکی از بخشای مهم دعای امام سجاد صلوات الله و سلام علیه طبق نقل ابو حمزه سومالی در سحرهای ماه شب ازان این است که پروردگار و بینش دینی و علمی مرا زیاد بکن. در این راه شیطان درون و بیرون مزاحم است. در صحیفه سجادیه به ذات اقدس اله عرض کنه پروردگارا اینی استظهرو که علی فی معرفت العلوم ربانیه، پروردگارا من برای فراگیری علوم ربانی علیه شیطان درون و بیرون از تو کمک میگرم، تو ظهیر و پشتبان من باش، من به تو مستظهرم، تو را ظهیر و پشتبانه و پشتیبان خود میدانم، تو اگر پشتبانه و پشتیبان من باشی من علوم ربانی را خوب فرا میگیرم. علوم ربانی اون سلسله معارفی است که هم پیوند انسان را با ربش تحکیم میکند، هم پیوند انسان را با امت اسلامی مستحکم میکند، که هم بتواند مدبر خوب نسبت به امت اسلامی باشد و هم مربوب خوب نسبت به ذات اقدس اله. اون که پیوند عمیق با خدا دارد مربوب خوبی است، ولی توان تربیب و تدبیر جامعه اسلامی را ندارد عالم ربانی نیست. و اون که میکوشد مردم را خود بپروراند، تدبیر کند، اما خود پیوند مستحکم و ناگسستنی با رب خود ندارد عالم ربانی نیست. عالم ربانی کسی است که حلقه مفقوده نباشد، حلقه متصله باشد، هم پیوند ناگسستنی با رب خود داشته باشد، هم پیوند ناگسستنی با بندگان خدا که فیض را از ذات اقدس اله بگیرد با امت اسلامی برساند. چنین کسی عالم ربانی است، برای اینکه از اون علوم ربانی ترفیع بسته است. و چون چنین علوم بسیار سودمنده است، شیطان در کمین است. و وجود مبارک امام سجاد صلوات الله و سلام علیه عرض مونه، خدایا تو پشتوانه من و پشتیبان من باش تا علیه شیطان رو قیام بکنم و علوم ربانی را فرا بگیرم. کسانی که عالم ربانیان همراه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دنبال اون حضرت میروند، دین را بصیرانه یاد بگیرند و علی بیرت من ربه به جامعه منتقل میکنند. طبق بیان قرآن کریم وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد: ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی، من و پیروانم رو بصیرت مردم را به دینداری و دین باوری دعوت میکنم. یعنی معارف الهی برای من حل شد، احکام و حکم برای من حل شد، طی این راه برای من حل شد، چون علی بصیرت و علی بینت علما و عملا به بارگاه رفیع بار یافتم، دیگران را دعوت میکنم. امامان هم این چنینن و ما را هم به چنین مقامی دعوت کردن. منتها هر کدام از ما در علم و عمل به اندازه خودمون بصیر و علی بصیرت خواهیم بود. در سحرهای ماه رمضان طبق تعلیم امام سجاد صلوات الله و سلام علیه عرض بکنیم: پروردگارا اون بصیرتی در دین را به ما مرحمت بکن. اللهم اعطنی بصیرتا فی دینک و فهما فی حکمک و فقها فی علمک و کیفلین من رحمتک و ورقا یحجزنی عن معاصیک و بیض وجهی بنورک و اجعل رغبتی فی ما عندک و توفنی فی سبیلک و علی ملت رسولک صلواتک علیه و آله. انسان بصیر و بینا در همه موارد دقیق و کوشاست که ریا و سمعه در کار او را پیدا نکند، برای رضای خدا قیام بکند و برای رضای خدا مردم را به دین دعوت بکند. چنین کسی از کفلین و دو برابر رحمت الهی برخوردار است، هم رحمت خاصه هم رحمت عامه، هم در دنیا هم در آخرت. در آخرت هم چنین افرادی جز کفلینن، یعنی از کفلین و از دو حظ و نصیب ترفیع بندن. چنین که در باره یه دفعه بود بر من خواب مقام ربی جنتا، حکم تو را من خوب بفهمم و علم تو را من فقیهانه درک بکنم به صورت برهانی یا شهود تام که تابع قرآن کریمان استفاده کنم. برای این کار یک وارستگی می طلبد که مرا از گناهان تو باز دارد. یه وقت از انسان در حال عادی گناه نمی کند، یه وقتی در حالتهای قرار می گیرد که خود را ناچار به گناه می بیند، ولی هرگز انسان مجبور به گناه نیست، چون در حال استقرار وقتی به خدا متوسل می شود ذات اقدس اله راه های حلال را برای او فراهم می کند. این مسئله باید کاملا مشهور باشد که سه مطلب است که کنار هم قرار گرفته، ممکن است گاهی اشتباه بشود. یه مطلب ناحق آن است که از اشعار رسیده است که روابط اشیا روابط عادتی است، یعنی عادت خدا جاری شده است که مثلا انسان در کنار فرون حادثه بیمار بشود، عادت خدا جاری شده است که در کنار فرون حادثه به دارو درمان بشود و مانند روابط علی و معلولی بین اشیا نیست. این سخن ناسواب است. سخن ناسواب دیگر این است که روابط علی و معلولی بین اشیا مستحکم است و این علت های شناخته شده علت های منحصر به فردن، یعنی این علت ها علت اون معالیدن ولا غیر، راه دیگری برای رسیدن به این معالید نیست، اینم ناحق است. سخن سوم که حق است و ثواب آن است که روابط اشیا روابط علی و معلولی است، اما این اشیا شناخته شده که علت و سبب معلول و مسببن، گرچه علت تامن اما علت منحصر نیستند. ممکن است در جهان امکان بعضی از اشیاء دیگر که ناشناختن کار همین ها را بکنند، لذا اون اشیاء ناشناخته در موقع استقرار که این اشیاء شناخته شده حصول و حضور ندارن، اون اشیاء ناشناخته کار اینها را میکنن. این را میگن خرق عادت. این برای انبیا معجزه است، برای اولیا کرامت است به مانند آن. چنین کلیدی پیش کسی است که اندهو مفاتیح الغیب، مفاتیح الغیب. دعا و نیایش برای این است که این کلیدها را که ذات اقدس اله دارد به روی انسان باز کند، تا انسان در حال استقرار خود را به گناه مستر نبیند. هرگز انسان به گناه مستر نخواهد شد و به توسل به غیر خدا مستر نخواهد شد. این است که وجود مبارک امام سجاد عرض می‌کند خدایا مرا از گناهانت در همه شرایط محفوظ نگه بدار و چهره‌ام را به نور خودت که نور سماوات و الارض است روشن بکن. خدا دو نور دارد، یه نور عام دارد که همون الله و نور سماوات و الارض تا پایان آیه، تا بخش پایانی آیه. این نور خاص دارد که فرمود یهدی الله لنوره من یشا، اون نور خاص یه آدرس مخصوص دارد که فرمود فی بیوت ازن الله و انطرف فیه رجال که یذکر فی اسم الله، فیه رجال یسبح رجال لا تلهم تجارت و لا بیان عن ذکر الله. اون نور خاص در مساجد است، در مشاهد است، در بیوت علمای ربانی است که اینها یسبح فیها بالغدو و الاصال رجال لا تلهم تجارت و لا بیان عن ذکر الله. چنین انسانی که نورانی شده است همواره در راه رسول گرامی صلی الله علیه و سلم سر می‌برد و با دین پیغمبر زنده است و با دین پیغمبر می‌میرد و با همون دین مبعوث می‌شود. خیلی افرادن که دین دارن ولی در پایان امر خدای ناکرده معاذ الله این دین رها می‌کنن یا با دین ضعیفی می‌میرن و در قبر هم با دین ضعیف محشور می‌شون. به هنگام حشر بعد از برزخ هم با دین ضعیف محشور می‌شون. برای چنین کاری لازم است انسان حاجز داشته باشد. وجود مبارک امام سجاد از ذات اقدس اله مسئلت کرده است به من یک پرهیزکاری و ورعی عطا بکن که از معصیتت حاجز باشد و مانع باشد و نگذارد من به صورت یک مقوم گوهر وجودی تو را معصیت کنم. امیدوارم همگان این چنین باشیم. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم. یکی از نکات بارز دعای امام سجاد صلوات الله و سلام علیه طبق نقل ابو حمزه سومالی این است که انسان چون در سیر الله همراهان فراوانی دارد، شایسته است که رفیق خوبی باشد برای همراهان و همگان را در نیای شرکت بدهد. تعمیم در دعا گاه به این است که در جلسات عمومی که همگان حضور و ظهور دارند کسی دعا کند برای همه و عده آمین بگوید. یه وقت از انسان به تنهایی برای همه دعا میکند. این گفته شد المؤمن وحده و جماعه، یعنی تنها مشکل خود را حل نمی کند، فکر جامعه را هم در نظر دارد. برای رفع نیازهای فردی و اجتماعی با ذات اقدس اله خواسته ها را در میان می گذارد. برای رفع نیازهای عموم گاهی این چنین می گوید خدایا کسانی که در مشارق ارض و مغارب ارض به سر می برند اونها را بیامرز، مشکلات اونها را حل کن، هیچ طاغی را بر اونها مسلط نکن و مانند دار. نظیر بخشی از دعاهایی که در ماه محرم از اینها بعد از نماز ظهر رو از خونده می شود و همیشه بعد از نماز مغرب عشا که گفته می شود اللهم اغن کل فقیر، اللهم اشبع کل جائع، اللهم اکسو کل عریان و مانند آن. این مضمون در بعضی از ادعیه است. این یک راه تعمیم است که انسان در عین حال که در حضور جمع نیست برای جامعه دعا می کند. گاهی در دعاها ضمیر متکلم وحدی می آورد، وقت خدایا سوالات مرا پاسخ بده، حاجت های مرا برطرف کن، مشکلات مرا حل کن، دشواری های مرا آسان کن. ولی وقتی از نهان و نهاد او سوال میکنید که مشکل تو چیست، میگوید استحکام نظام اسلامی. از او سوال میکنید حاجت تو چیست، میگوید رفاه جامعه. حاجت یک مؤمن تأمین نیازهای امت اسلامی است. پس سه راه دارد برای تعمیم در دعا. یکی دعای دست جمعی که همگان حضور دارن، برای همگان دعا میکنن، اونم آمین میگه. یک وقت به تنهایی اسم همه اونها را میبرد، میگه خدایا هیچ ظالمی را بر نظام و امت اسلامی مسلط نکن، هر فقیری را غنی بفرما، هر برهنه‌ای را بپوشان، هر گرسنه‌ای را سیر بفرما، نظیر اون دعاهای بعد از نمازهای ماه مکرم است. راه سوم آن است که ضمیر متکلم وحده در دعاهای او مذکور است. عظمت خدای حاجت مرا برطرف بکن، مشکل مرا برطرف بکن. ولی در نهان و نهاد او این است که مشکل من این است که جامعه اسلامی در زحمت است. اگر جامعه اسلامی در رفاه باشه مشکل من برطرف می‌شود. حاجت من تأمین آسایش امت اسلامی است. و قالب این جمله هایی که به صورت رفع نیازهای شخصی یاد می شود، وقتی که سوال بکنید به این که نیاز تو چیست، باید نیاز من حل مشکلات امت اسلامی است که منم زیر مجموعه امت اسلامی. گاهی البته بعضی از ضمیرها متکلم است که توصیه در اونها یا راه ندارد یا به سختی راه دارد، مثل این که خدایا مرا بیامرز، پدر و مادر مرا بیامرز، گناهان مرا بیامرز و مانند آن، که شاید این هم از یک راهی قابل توصیه باشد ولی ظاهرش در هم اون اختصاص است. لیکن در پایان این گونه از ادعیه سن بخطا عرض کند خدایا هر چرا من برای خود خواستم برای دیگرانم تأمین بفرما. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که در نوبت‌های قبل ذکر شده است که ذات اقدس اله برای تقرب بارگاه منی و رفیعش وسائل فرافانی را فراسوی انسان ها نصب کرده است. از یک سو فرمود وقت و اله الوسیله، از سوی دیگر وسائل فراوانی را در اختیار او گذاشت. تمام عبادت ها وسیله است، تمام خدمات امت اسلامی وسیله است، تمام صدقات وسیله است، تمام واجب ها وسیله است، تمام مستحب ها وسیله است، پرهیز از تمام تک تک محرمات وسیله است، پرهیز از تک تک مکروهات وقتی برای رضای خدا باشد وسیله است، هر کاری که انسان رو به خدا نزدیک بکند وسیله است. لکن در بین این وسایل بعضی ها از یک قرب خاصی برخوردارن که اگر کسی به اونها متوسل بشه زودتر به مقصد میرسد. در نوبت های قلب به عرضتون رسید، همونطوری که قرآن یفسر و بعضه و بعضا، برخی از آیات شارح، ناطق، مفسر و مبین آیات دیگرن، ادعیه، احادیث، روایات هم به شرح ایزد، دعاها هم برخی شارح بعضیان، مفسر بعضیان، مبین بعضیان. و ما اگر خواستیم دعای ابو حمزه سومالی که از امام سجاد صلوات الله و سلام علیه رسیده است تفسیر و تبیین کنیم، گذشته از اینکه می توانیم از سایر ادعیه بهره بریم، باید همت بگواریم از بیانات مخصوصی که از وجود مبارک امام سجاد در صحیفه سجادی آمده است بیش از همه استفاده کنیم. از این که من موحدم و توحیدم ناب است و هیچ چیزی را و شخصی را شریک تو قرار ندادم، همین را وسیله قرار دادم به لقای تو و به قرب تو. جمع همه اینها البته ممکن است و هر کدام از اینها رو به خود هستند. از اینجا معلوم می شود وقتی کسی جمله های نورانی این دعای ابو حمزه سومالی را می خواند، اون منظور رفیع را در نظر دارد. در باره توسل به اهل بیت هم عرض کرد خدایا اینی اتقرب الیک بالمحمدیت رفیعته و بالعلویت البیضا. پروردگارا من به مقام محمود محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله وسلم و علی ابن ابی طالب که از او به علویت بیضا یاد کرده از صلوات الله و سلام علیه به تو نزدیک می شوم. او وقت کسی که اهل نیایش باشد اینها را با جد مسئلت می کند و هرگز در خواستنش و خواهشش وهن و دهن و سستی و ذلت و مانند اون را به خود راه نمی داد. لذا در بخشای از این دعای ابو حمزه سماری آمده است: اللهم این اعوذ بک من الکسل و الفشل و الهم و الحزن و الجبن و البخل و الغفلت و الغصبت و الذلت و المسکنت و الفقر و الفاقه و کل بری و الفراش ما ظهر من هم بطن. هر نقصی چه ظاهر چه باطن، هر گناهی چه ظاهر چه باطن، هر مکروه و امر زو حزازی چه ظاهر و باطن، من از تو از اونها به تو پناه میبرم تا با یک قلب مسرور با نشاط این نیایش ها را در پیشگاه تو مطرح میکنم. امیدواریم همه این خواستا برای همه علاقمندان خود قرآن و عطرت مستجاب بشود. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ادعونی استجب لکم. همونطوری که مستحضرید بزرگان اهل معرفت هر بودن، دعا قرآن ساعد است، یعنی در تفسیر دعا هیچ راهی نیست مگر استنداد از معارف قرآنی، زیرا چیزی به طرف خدا صعود میکند که از اونجا نزول کرده باشد. برای اینکه چیزی اگر از طرف خدا نزول نکرده باشد، صبغه طهارت و پاکیزگی ندارد تا به طرف او صعود بکند. چون الهی است عدال کلم و طیب و کلمی طیب است، دعا و نیایشی طیب است، علم و عملی طیب است، روحی طیب است که من لدن باشد، من اندالله باشد. برای تفسیر این دعای نورانی ابو حمزه سمالی که از امام سجاد صلوات الله و سلام علیه رسیده است، اگر فرصتی بود و از آیات قرآنی استمداد می شد بهتر این دعا روشن می شد. و چون سراسر این دعا و همچنین ادعیه دیگر برای اصل متین قرآنی استوار است، اون رو باید همواره به عنوان عنصر محوری تفسیر دعا بدانیم. و این است که خداوند نامتناهی است، یک موجود شخصی نامحدود است. اگر موجود شخصی نامحدود است، نه عددی، حقیقت نامحدود نسبتش به جمیع اشیاء رسوا است. وقتی نسبتش به جمیع اشیاء رسوا شد، گرچه برابر با اسباب و علل کار میکند، ولی رابطه او با هر مسببی از اون سبب نزدیکتر است و هر موجودی نسبت به ذات اقدس اله احساس قرب میکند. به ذات اقدس اله گرچه کارها را بر اساس علل و معلول انجام میدهد، اما علل و معلول منحصر در عوامل و علل شناخته شده نیستند. علل و عوامل ناشناخته هم در عالم هست. لذا دعا میتواند بسیار از مشکلات را حل کند، بدون اینکه مخالف با قضا و قدر باشد، بدون اینکه مخالف با علل و معلول باشد و مانند اون. چون یکی از جداول قضا و قدر همین دعاست. یعنی خدا چنین مقدر کرده است که اگر بنده از راه نیایش و تضرع چیز از او بخواهد، در اثر اینکه این تضرع و نیایش روح اون بنده را متکامل میکند، به چنین سؤالی هم پاسخ میدهد. در دعای نورانی صحیفه سجادی آمده است که انت الذی لم تحد فتکون محدودا ولم بلا تمثل ولم تمثل فتکون موجودا ولم تلد فتکون مولودا. یعنی خدایا حدی برای تو نیست تا تو وجود محدود داشته باشی، و کنه تو در نهان کسی متمثل نمی شود تا کسی بتواند تو را بیابد و تکون موجودا، یعنی کسی واجد تو باشد و تو را بکون بیابد. و لم تلد فتکون مولودا، فرزند کسی باشی، منزه از این اموری. این جزء صفات تنزیهیه و صفات سلبیه ذات اقدس اله است. اگر کسی بداند خدا نامتناهی است و همه جا حضور و ظهور دارد، اونگاه به خودش اجازه نیایش به دعا میدهد و خداوند دعای دعا کننده ها را میپذیرد. و همونطوری که اصل عبادت بر سه قسم است، دعا هم بر سه قسم است. همونطوری که عبادت عبادت کننده ها یا در اثر ترس از دوزخ است، یا برای شوق بهش به بهشت است، یا برای محبت خدا به شکر خدا، دعا هم همینطور است. یه وقت انسان از ترس جهنم دعا میکند، این دعا حق است، دعا خوب است، اما کافی نیست. گاهی انسان بهشت میطلبد، نعمتهای بهشت میطلبد، این دعا دعای خوبی است، لازم است، اما کافی نیست. یه وقت انسان دعایی میکند که محبت اله منشأ این دعاست یا مقصود این دعاست، و این کافی است برای اینکه همه شرایط لازم را در بر دارد. و در بخشای مهم به محوری این دعای ابو حمزة سومالی آمده است: خدایا محبت من شفیع معرفت من است، من با معرفت و محبت به تو به بارگاه تو مشرف شدم، تو قلب مرا لبریز از محبت بکن. گاهی دارد که محبت شفیع من است، گاهی هم در بخشای پایانی همین دعای عرفه داشت که من از تو مسئلت میکنم که قلب مرا لبریز از محبت بکنی. در صحیفه سجادیه این سه مضمون هست که عرض مقدر پروردگارا و اکبتهو به دعو به نافی محبته، یعنی شیطان را که رهزن ماست او را مکبوت بکن، مغلوب بکن، به زمین بزن، در اثر این که ما دائما در صراط محبت تو گام برداریم. اگر کسی محب پروردگار باشد و سنت و سیرت او محبت پروری اله باشد، شیطان مغلوب و مبکوت خواهد شد. و فر قلبی لمحبته که این در بخش دیگر و در نیایش دیگر است: پروردگارا قلب من را فارغ البال برای محبت خودت قرار بده که در فضای دل چیزی محبت تو نباشد جز محبت تو نباشد. باز در بخش سوم عرض مد: خدای بمن علی به شوق الیک، بر من منت بده. این منت همون نعمت عظیم است، این نعمت ستور را بر من روا دار که من مشتاق تو باشم. و دعای مشتاق همون قرآن ساعد است. برای اینکه انسان به چین بارگاه منی باریابد، باید هر گونه زنگارهای را بزداید. لذا وجود مبارک امام سجاد عرض میکند: پروردگارا من از چند چیز به تو پناه میبرم و اعوذ بک من نفس لا تغنى و بطن لا یشبع و قلب لا یخشى و دعاء لا یسمع و عمل لا ینفع و اعوذ بک یا ربی علی نفسی و دینی و مالی و علی جمیع ما رزقتنی من شیطان رجیم انک انت السمیع العلیم. پروردگارا من از این شیاطین درونی به تو پناه میبرم، از نفس اماره یا نفس مسوله و مانند اون که یک جهنم داخلی است و همواره حلم مزید طلب میکند به چیزی او را قانع نمیکند، از چنین نفسی به تو پناه میبرم. و از شکمی که سیر نمیشود و از دلی که نمیترسد و از دعایی که مسموعی تو نیست. کسی که مال حرام بخورد دعا بکند، دعای او مسموعی حق نیست. کسی که دعای باطل بکند، دعای او مسموع نیست. و کسی که عمل ریایی داشته باشد نافع نیست. همونطوری که به ما گفتن از علم غیر نافع به خدا پناه برید، به ما دست دادن از عمل غیر نافع هم به خدا پناه برید. اینا درباره شیاطین درون. بعد عرض میکرد: و اعوذ به یا رب علا نفسی و دینی و مالی و علا جمعی ما رزقتنی من شیطان رجیم انکن تستم رجیم. پروردگارا من برای سیانت دینم و نفسم و اون چی که از نعمتهای ظاهر و باطن تو من عطا کرده ای به تو پناه میبرم از شیطان رجیم. این شیطان رجیم میکشد انسان را مرجوم کند. و اگر کسی رجیم شد، در ملعین شد، از ساعت قدس اله و قرب اله دور میشود. من به تو پناه میبرم از این شیاطین داخل و از اون شیاطین خارج. اگر کسی به ذات اقدس الا پناه برد، آنگاه توان اون را دارد که دارای قلبی باشد برای محبت الهی آماده و کلمات او منزله قرآن سائد باشد و از همون قرآن مدد بگیرد و به صورت قرآنی دعا کند. چه اینکه در جمله های بعدی که اشاره در نوبت دیگر به عرضتون برسد، نمونه های از ظهور قرآن کریم در دعای امام سجاد سلام الله علیه بازگو خواهد شد. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ادعونی استجب لکم. به بخش پایانی شرع کن دعای نورانی امام سجاد صلوات الله و سلام علیه در سحرها ما و شمزان رسیدیم. همونطوری که در نوبت قبل به عرضتون رسید، دعا چون قرآن ساعد است باید نوع محورهای او از قرآن کریم استنباط بشود، یعنی معلوم بشود که این جمله دعا از کدوم بخش قرآنی گرفته شده، چون اون چرا که نازل شده است همون به صورت دعا صعود می کند. در این بخش پایانی امام سجاد سلام الله علیه عرض می کند: اللهم اینی لن یجیرنی من که احد و لن اجد من دونی که ملتحدا، یعنی پروردگارا احدی مرا از تو پناه نمی دهد و من غیر از تو ملتحد و پناهگاهی نمی بینم. این که آیه این دعا مطابق با آیه 22 سوره مبارکه جن است. ذات اقدس الهی به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود: قل لن یجیرنی من الله احد و لن اجد من دونی ملتحدا. اونجه را که خدا به پیغمبر فرمود بگو، فرزندش امام سجاد برد می گوید، چون همه این اهل بیت سخن پیغمبر صلوات الله و سلام و علیهم اجمعین را بازگو می کنن و انسان های صالح صالح هم همچنین عرض می کنن: پروردگارا کسی ما را از تو پناه نمی دهد، پناه دهنده فقط تویی و پناهگاه هم فقط تو. بنابراین فلا تجعل نفسی فی شیء من عذابک ولا تردنی به هلکت ولا تردنی به عذاب علیم. چون پناه دهنده تویی، ما را پناه بده تا ما به عذاب و هلاکت و سقوط نیفتیم و کسی هم توان نجات ما را نخواهد داشت. اللهم تقبل منی و اعل ذکری فرفع درجتی و حد بزی و لا تذکرنی به خطیتی. پروردگارا این نیایشار از من قبول بکن، اعمال عبادات از من قبول بکن، خواسته های مرا بپذیر. و خواسته های من هم این است که نظام اسلامی و مقام رهبری و همه خدمتگزاران به دین و میهن اسلامی محفوظ باشد. چون یکی از دعاهای بلند امام حسین صلوات الله و سلام علیه در دعای عرفه حفظ نظام اسلامی است. مشابه همون دعا در دعای عرفه امام سجاد که در صحیفه سجادی آمده این است. امام سجاد در دعای عرفه که در صحیفه سجادی است عرض بود: خدایا تو در هر عصری یک حافظی دینی داری، یه رهبری داری، یه امامی داری، نصب میکنی تا دینت رو حفظ بکند. پروردگارا ما را توفیق حقشناسی اون امام بده، توفیق حقشناسی اون رهبر را ولی و واری را بده. اگر امام اصل است که او را حفظ بکن و اگر جانشین اوست او را نگه تأیید کن. اینا از دعاهایی است که مستفاد از سخنان امام سجاد سلام الله علیه در دعای عرفه است که در صحیفه سجادی آمده. همون مضمون در دعای ابو حمزه سمالی به صورت‌های گوناگون ظهور می‌کند. در نوبت‌های قلب به عرضتون رسید که خواسته های اینها شخصی نیست و برای جامعه اسلامی و امت اسلامی هم خواسته های فراوانی دارد. عرض می‌کند: خدایا وجعل ثواب مجلسی و ثواب منطقی و ثواب دعای رضا که اندی و الجنه. پروردگارا پاداش همه اینها را نه تنها نجات از دوزخ قرار بده، نه تنها ورودی در جنات و تجریم تحت الانهار قرار بده، بلکه بالاتر از همه پاداش اینها رو به مقام رضوان برسان. در سوره مبارکه حدید آمده است که فی الاخرت عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان من ربه. یعنی در آخرت جهنم هست، بهشت هست، مقام رضوان هست. چون بندگان الهی عده خوفان، عده شوقان، عده شکران عبادت میکنند. در دعا هم همونطوری که در نوبت قم و عرضتون رسید، مردم سه گروهن و وجود مبارک امام سجاد که عالی ترین گروه هست عرض میکنند: ثواب قیام و قعود ما را، تمام گفته ها و شنیده های ما رو مقام رضوان خودت قرار بده. البته کسی که مقام رضوان رو دارد جنت هم دارد، کسی که جنت اللقا را دارد جنات ترجمه تحت انهار را با هم واجد است. و اعطنی یا رب جمیع ما سألتو که و زدنی من فضل که انی الیک راغب یا رب العالمین. خیلی از چیزهاست که ما میخواهیم ولی بر زبان ما نیاوردیم، و خیلی از چیزهاست که تو در نزد خودت داری و ما نمیداریم تا اونها را از تو مسئلت بکنیم. خدایا هر اون چرا که خواستیم به همه ما بده اولا، و هر اون چرا که بر زبان ما جاری نشده و بر قلب ما گذشته به مطلوب ماست اون را هم به همگان ما بده ثانیا، و هر اون چیزی در نزد توست و ما نمیدانیم تا بخواهی برای که به ما خطر علی قلب بشر چون نمیدانیم تا مسئلت بکنیم اونها را هم به همگان ما عطا بفرما. اللهم انك انزلت في كتابك العفو امرتنا ان نعفو عن من ظلمنا. پروردگارا تو در قرآن ما را به عفو و صفح امر کردی، فرمودی به اینکه عفو کنید و ان تعفو اقرب للتقوا. در بخش های دیگر راجع به امور خانوادگی و مهریه و اینها، در مسائل حقوقی و اجتماعی هم دستور عفو دادی و مانند آن، و مارها فرمودی خدا عفو و است، خدا عفو و هم دوست دارد. خدایا تو دستور دادی اگر کسی به ما ظلم کرد ما از ظالم بگذریم. تو اولا هستی به این که هر چی که به ما دستور داد خودت عمل بکنی. ما به خودمون ظلم کردیم، تو از ما بگذر. این البته نیازی به توضیح دارد، مستحضرید که خدا به ما فرمود اگر کسی به شما بد کرد از او بگذرید. امام سجاد عرض می‌کرد که خدایا تو ما گفتی اگر کسی نسبت به ما جفا کرد ما بگذریم، ما نسبت به خودمون جفا کردیم، تو از ما بگذر، برای تو اولا به عفوی. این اشکالی را به همراه دارد با این است که خدا به ما فرمود اگر کسی به شما ظلم کرد شما از حقتون صرف نظر کنید. ما به خودمون ظلم کردیم خدا از ما بگذرد، این هماهنگ نیست مگر با یه مقدمه مطویه، و اون این است که ما که به خودمون ظلم کردیم در اثر آن است که گناه کردیم. گناه کردیم یعنی فرمان خدا را عمل نکردیم، واجب خدا را ترک کردیم، حرام خدا را مرتکب شدیم، به دین خدا ظلم کردیم، به حق خدا ظلم کردیم. اگر به حق خدا ظلم کردیم ظالمیم، اگر کسی به حق ما ظلم بکند ظالم است. خدا به ما فرمود اگر کسی به حق شما تعدی کرد ظالم شد از او بگذرید. ما هم به حق خدا تعدی کردیم ظالمیم، خدا هم شایسته تر از این است که به این حکم عمل کند و از ما بگذرد. منتها چون ظلم به حق خدا در حقیقت ظلم به خود ماست، اگه کسی به دین خدا، به احکام خدا، به سنت و پیام الهی ستم بکند در حقیقت به خود ظلم کرده است. برای اینکه فرمود ما ظلمون اولا که انفسهم یظلمون، چون بازگشت هر گناه این است که گناهکار به خود ظلم میکند. روی این تحلیل و اون مقدمه مطوی انسان که به دین خدا ظلم میکند در حقیقت به خود ظلم کرده است، چون به خود ظلم کرده است از اینجا نشأت گرفت که به دین خدا ظلم کرده است، پس دین خدا مظلوم است و خدا حق انتقام دارد، ولی شایسته تر از ماست که ما را ببخشد و عفو کند. عرض بگد خدایا تو به ما دستور دادی که ما سائل را محروم نکنیم، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود اما سائل فلا تنهر. ما هم سائلیم، ما را محروم نکن. به ما سائلن آمدیم به بارگاهتون، ما را رد نکن، حوایج ما را برطرف بکن. و دستور دادی که به زیر دستانمون احسان بکنیم، به ما مرکت ایمان را احسان بکنیم. ما بردگان تو ایم، ما را احسان بکن. احسان این است که ما را از آتش آزاد بکنیم. یا مفضل این دکربتی، تا پایان این جمله نورانی دعای ابو حمزه سومالی که یک پاراگراف مستقل است، این است یا مفزه اینده کربتی تا اینه که انتر از قفور رحیم. پروردگارا در همه شدای تو ملجع مایی، تو پناهگاه مایی، ما به تو پناه بردیم و موحدانه از تو میترسیم، موحدانه به تو امیدواریم، موحدانه به تو معتقدیم. اول صلوات تو بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و سلم نازل بکن، بعد ما را نجات بده، مشکلات ما را هم با حل بکن. ای کسی که کم و قبول میکنی و از گناه زیاد میگذری، این هم از اون جمله نورانی قرآن کریم است که هر مصیبتی که میرسد به ما کسبت عیدی کن و یعفون کثیر، این یامن یقبر رسیف و یعفون کثیر که دعاست به قرآن ساعده است، برای که برگرفته از اون کریمه است که فرمود ما اصاب کنیم به مصیبتن به ما کسبت عیدی کن و یعفون کثیر و یعفون کثیر نکنت الغفور رحیم. اللهم این اسئله که ایمانا تغاشو بی قلبی و یقینا حتی اغلما انهو لن یسقیبنی الا ما کتبت لی برادری ملعیش و قسمت لی یا ارحم الرحمین، که این آخرین جمله دعای نورانی ابو حمزه سومالی است که امام سجاد صلوات الله علیه و سلام علیه در سحرهای ماه رمضان عرض میکرد و مضمونش این است: پروردگارا من ایمانی میخواهم که حال نباشد و ایمانی میخواهم که ملکه نباشد، بلکه ایمانی میخواهم که در گوهر جان من و در نهان نهاد من راسخ باشد، همونطور که در راسخ در علم منم راسخ در ایمان باشم. کسی که گوهر ایمان در جان او رسوخ کرده، این ایمان مستقر است، در حال احتضار با او هست، در قبر و برزخ با او هست، در ساحره قیامت با او هست، این در سؤال و جوابم با او هست. چنین ایمانی که از قرن تا قدم آدم در قلب و قالب آدم رسوخ بکند، چنین ایمانی حافظ انسان است. و امام سجاد صلوات الله و سلام علیه در سحرها ماه رمضان این جمله را به عنوان پایان بخش دعای نورانی خود در سحرها عرض میکرد: پروردگارا من از تو ایمانی میخواهم که مباشر قلب من باشد و هرگز از من جدا نشود و من در پرتو چنین ایمانی به فلاح و صلاح و نجاح بار یابم. پروردگارا اون که در تمام این مدت 30 شب به عنوان شرح کوتاهی از دعای ابو حمزه سومالی که دعای سحر امام سجاد صلوات الله و سلام علیه است گفتیم، برای امت اسلامی، مقام معظم رهبری، مسئولین نظام، دست‌اندرکاران که در تلاش و کوشش جدی و خالصانه این مراسم را و این معارف را تهیه میکنن و در محضر و مشهد و به سمت شنوندگان گرامی قرار میدن، درباره همه اینها مستجاب بفرما، درباره تک تک بینندگان و شنوندگان مستجاب بفرما، همه شنوندگان، همه تولید کنندگان این معارف و برنامه ها را همه را مشمول این دعای نورانی امام سجاد صلوات الله و سلام علیه قرار بده، ما را هم محروم نکن و مشمول دعاهای خیرت قرار بده و ثواب اینها را نثار ارواح علما، مراجع عظام، بزرگان، مؤلفین علوم الهی، علامه طباطبایی، امام راحل، شهدا، شهدای انقلاب، شهدا جنگ تحمیلی قرار بده تا اونها از ما راضی باشن و ما به اتفاق اونا در مشهد و در محضر ولی از ارواح نافدا روسفید محشور بشویم ان شاء الله. غفر الله لنا ولكم والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.